بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. درس 130. در درس قبل کلمات روح، جان، روح حیاتی یا حیوانی، روح طبیعی، روح نفسی یا نفسانی، قلب، قوه، همه به اصطلاح طبیبند و هر یک را اطلاقات گوناگون است. از اون نکاتی است که باید در مسائل علمی در فهمیدن حرف بزرگان در هر رشته دقت کرد تا یک لفظی را از یه جای شنیدیم، یک کسی مثلا بگوید روح انسان مادی است، مجرد نیست، زود نباید حرفش رو رد کرد، باید دید که مرادیشون از این روح مادی شاید همین روح بخاری باشه، روح حیوانی باشه، روح نفسی باشه، در این روح اصطلاحات طبی باشه. دیگه به زودی انسان طرف رو رد کند که نه خیر، روح مجرد هست، نباید عجله کرد. و الان تذکر می فرمان که چه خوبه که در هر یک از این کلمات و اصطلاحات یه رساله نوشته بشه، مثلا رساله در کلمه جان، اطلاقات لفظ جان، که ببینیم در نزد علما در رشته های مختلف لفظ جان به چه معانی اطلاق میشه، اطلاقاتی در لفظ روح، چه اینکه جناب مرحوم فارابی یا خواجه نصیر طوسی، جناب خواجه طوسی رساله نوشته تحت عنوان اطلاقات عقل، که در اصطلاحات فلسفه و غیر فلسفه کلمه عقل به چه معانی آمده است که انسان در فهم مطالب بزرگان به اشتباه نیفته. و هر یک را اطلاقات گوناگون است، چنون که درباره روح اشاره کردیم که از انزل مراتب که روح بخاری است آغاز و به روح القدس و روح الله انجام می‌یابد. دیگه روح بخاری را می‌فرمایید روح، روح القدس جبرئیل امین را می‌فرمایید روح، روح الله روح الامین. دیگه باید به صرف شنیدن یک لفظ روح زود معنای خاصی را متبلور نشه، انسان قرینه را ببینه، قبل و بعد کلمات فردی را که لفظ روح را به کار برده ببینه، تا ببینه ایشون از این کلمه کدوم معنا را اراده فرمود. همچنین جان که شیخ رئیس گفته روح بخاری را جان گوین، این جانی است که انسان و دیگر حیوانات مطلقاً با عرض عریض مزاجشون در اعتدال دارای آنند. الان جان به معنای روح بخاری را هم انسان داره هم حیوانات، با اینکه مزاج انسان ها چقدر گوناگون، مزاج حیوانات چقدر مختلف، به هر حال در همه روح بخاری هست. ولی فیلسوف که اثبات می کند حیوان غیر انسان را روح و جان مجرد به تجرد برزخی است، غیر این جان طبی است. این جان یعنی روح بخاری، جان در اصطلاح فیلسوف یعنی نفس ناطقه، هرچند اون جان که نفس ناطقه باشه در اصطلاح فلسفه به واسطه این جان طبی که روح بخاریه به بدن تعلق داره، که فرمودید روح بخاری متیه اولای نفسه. و روح انسانی که در مقام خیال مجرد به تجرد برزخی و در مقام تعقل مجرد به تجرد عقلانی است و برای آن مقام فوق تجرد است، غیر از این جان جسم لطیف کذا و کذا است. که پس هم روح حیوان که جان حیوان که مجرد هست به تجرد برزخی غیر از روح بخاریه، هم روح انسان که هم تجرد برزخی داره هم عقلی هم فوق تجرد غیر از روح بخاریه. هم در حیوان هم در انسان واسطه نفس نسبت به بدن همین روح بخاریه. در حیوانات هم نفس حیوان به واسطه روح بخاریش به بدن تعلق داره، در انسان هم همینطور. سعدی گوید تن آدمی شریف است به جان آدمیت. این کدوم جانه؟ جان در اصطلاح فلسفه است. نه همین لباس، لباس زیباست نشانه آدمیت. و همچنین مراهده از روح نفسی یا نفسانی نفس ناطقه نیست. اونجا روح نفسی شد یک شعبه از روح بخاری دیگه، روح نفسی که میرفت به طرف شاخی که به طرف مغز میرفت، دماغ میرفت. هرچند روح بخاری نفسانی قائم به او و ذل اوست، یعنی قائم به نفس ناطقه انسانه، برای اینکه در تحت تدبیر نفسه. نفس همون طوری که مدبر بدن هست مدبر روح بخاری هم هست، اما به وسیله روح بخاری در بدن تصرف میکنه. ولذا روح بخاری نفسانی قائم به نفس ناطقه انسانیه، اگرچه به او قائم هست اما در این حال باز غیر اوست. این جسمانیه، نفس ناطقه انسانی مجرد است به تجرد برزخی. عقلی در مرتبه خیال تجرد برزخی داره، در رتبه عقل تجرد عقلی داره و فوق عقل مقام فوق تجرد رو حاویه. و حال این که روح بخاری می فرمایید که مادی است، جسمانیه. و نیز مراد از روح حیوانی همین روح حیاتی جسمانی است، نه اون روح مجرد به تجرد برزخی حیوان. اون روح حیوان میشه نفس حیوانی. تا الان نفس رو چند مرتبه خوندیم، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. این غیر از این روح بخاری است که خوندیم. روح بخاری را تعبیر به روح حیوانی حیاتی هم کردیم. سه شعبه بود دیگه، اون تجویف سمت چپ قلب مادی میشد روح بخاری حیاتی حیوانی، اون شاخی که به طرف مغز میرفت شد نفسانی، اونی که به طرف جگر میرفت میشد طبیعی، نه اون روح مجرد به تجرد برزخی حیوان که باز این روح حیوانی طبی ذل او و قائم به اوست، قائم به نفس ناطقه در رتبه حیوانی ماست. و قوه را نیز، حالا و قوه را نیز اطلاقات است که به وقتش به تفصیل عنوان می شود، که برای قوه و فعل 8 معنا داریم که انشاءالله بعدا برز می رسد. و در قلب نیز اشارتی در دروس گذشته شد که قلب در اصطلاح ظاهری این صنوبری شکل جسمیه، قلب در اصطلاح فیلسوف اون مقام ثانیافتن حقایق اشیاست، حقایق جانه و مقام شهود نفس ناطقه است. و طبیعت نیز در نظر طبیب و فیلسوف و عارف اطلاقاتی داره. طبیعت در نظر طبیب برمیگرده به همین طبع مزاجی ظاهری بدن انسان، و تا میرسیم طبیعت در اصطلاح آقای فیلسوف همین عالم طبیعت، و طبیعت در اصطلاح عارف میشود صادر اول. ولذا عارف صادر اول را یکی از اسامی که براش داره طبیعت نامیده مینامد. طبیعت که تمام موجودات از عقل اول تا هیولای اولا تا عالم ماده و طبیعت در اصطلاح فیلسوف همه به اون طبیعت قائمند. و چه بسا این اصطلاحی که در بین مردم به دست و دهن افتاده که بله آقا دست طبیعت آدم رو میزنه، و شاید مراد از این طبیعت همون صادر اول باشه که در تمام کلمات وجودی سریان داره. باید بالاخره به حرفای مردم دقت کرد که هر کسی برای خودش در هر فنی اصطلاحی داره. الان داره خیلی به سرعت در میریم. الان همین لفظ طبیعت رو بخوایم تا تمام جوانبش رو بحث بکنیم، بله بیشک باید به شما عرض کنم که حداقل یه چند ماهی وقت میخواد تا آدم خوب بحث تعمیل لفظ طبیعت را به تمامه در بریه. حالا نمیدونم در گویا شرح دفتر دل باشه که یه جای بهانه کردیم و همین اطلاقات لفظ طبیعت رو دنبال کردیم. الحمدلله این فهرستی که از کتابهای آقا کردیم با فهرست کتابهای فلسفی و عرفانی دیگه تمام این اصطلاحات الان همه آماده است که هر کدوم بحثشون اگر انشاءالله به لطف خدا توفیق حاصل بشه معاصر رو دنبال بکنیم، این الفاظ هر کدوم یک مؤثری قرار بگیرن، اون اصول و امهاتشون جمع بشه یک جا تا شرح و بسط بشه. پس اگر گویی نفس جسم است و نفس جسم نیست روا بود. درسته، نفس جسم است. کدومه؟ نفس بله این نباتیه خدمت شما عرض کنم که روح بخاری. نفس جسم نیست، اون نفس انسانی، نفس ناطقه. به اصطلاح کجا به کجا؟ حالا میفرمایید اینجا تناقض هست یا نه؟ نه خیلی دیگه، قرار شد در تناقض هشت و وحدت باشه، اینجا وحدت موضوع نداره. نفس جسم است، این نفس روح بخاری. نفس جسم نیست، نفس ناطقه انسانی. پس موضوع فرق کرده که وحدت موضوع صادق نیست و تناقض نگفتی و دانستی که در تناقض هشت وحدت شرطه. حالا چون مباحث منطق رو خوندیم الان الحمدلله زود داریم در میریم. و نیز اگر گویی نفس جوهریست پیدا و نفس جوهریست ناپیدا، تناقض نگفتی و هاکذا و همینجور امور دیگر. جان امریست مادی، جان امریست مجرد. الان تصدیق می‌فرمایید جانی که مادیه یعنی روح بخاری، جانی که مجرد هست یعنی نفس ناطقه انسانی. و همینطور اصطلاحات گوناگون، طبیعت هم مادیست هم مادی نیست. طبیعتی که مادیه، طبیعت در اصطلاح آقای فیلسوف، طبیعتی که مادی نیست، طبیعت در اصطلاح آقای عارف که می شود مقام شریف صادر اول و هاکذا دیگه اصطلاحات دیگر. معلم ثانی ابو نصر فارابی را رساله موجز و بسیار مفید در اطلاقات عقل است. بله ایشون هم نوشته، حالا خواجه طوسی هم که از خارج برسوندم اونم داره، اونم رساله‌ای در اطلاقات عقل داره که عقل به معانی گوناگون آمده است در اصطلاح آقایان. باید به تأسی وی رسائلی در اطلاقات روح، قلب، نفس و جز اونها نوشت که روشن بشه بالاخره آدم حرف بزرگان رو بفهمه. بعضی ها مثلا تعبیر بفرمایید خدا جسم است، چقدر خوبی هستن یه اطلاقات راجع به کلمه جسم نوشته بشه که جسم در اصطلاح آقایان از قدما، از اقدمی تا الان به چه معانی آمده است. الان تا بگی آقا خدا جسمه و دنبالت میکنن، کفرت تکفیر میکنن. چرا؟ برای اینکه این جسمی که الان اینا تو ذهنشون هست همین جسم نشأه طبیعت و ماده و اینها، اما جسمی که اون آیون میفرمودن یعنی جوهر موجود، جوهر مستقل. مثل موجود مستقل یعنی جسم. خب خداوند موجود مستقل است دیگه، یعنی جسمه. موجودات مجرد عقلی موجودات جوهری مستقل هم. پس همه جسم هم. حتی صادر اول جسم، مثلا اطلاق رو باید توجه کرد حرف مردم را. علی ابن ربن طبری که از قدمای اطباس در فردوس الحکمه در طب مقاله دوم نوع دوم اون را حاوی ده باب در جوهر بودن نفس ناطقه و تجرد و بقا و تدبیر او در بدن و قوا و افعال او نوشته است. این اون مقاله دومش، نوع دوم از مقاله دوم. و کلماتی بلند در نفس و عقل از فلاسفه بزرگ حکایت کرده است که این الان به عنوان یک مثال، این یک نحوه، ایشون هم اطلاقات لفظ عقل و نفس رو نوشته. الان خود کلمه نفس را در قرآن میبینید راجب ما نفس به کار گرفته. خود خداوند نفس، یحذرکم الله نفسه، از خداوند نفس اطلاق شده تا بیای به روح بخاری رم گفتن نفس، طبیب میگه نفس جان این شخص از بدن در رفته، این جان از بدن در رفته چیه؟ روح بخاریه. خیلی خوبم هست، اصطلاح خوشی هم هست که آقا فلانی مرده، بله جانش از بدن در رفته، این جان از بدن در رفته هم این روح بخاریه. و اگر کسی بگه که جان در بدن هست و روح در بدنه، کدوم روح رو میفرماید؟ روح بخاری رو میفرماید. بله روح در بدن، روح بخاریه، اما روح در بدن است مثل این که آب در ظرفه، این روح به معنای نفس ناطقه مقام تجرد عقلیش که تعلق به ماورای طبیعت دارد و بر او اطلاق روح میکنیم، اون روح نیست، اون دیگه در بدن به معنای ظرف و مظروف متعارف مادی نیست. اما اینجا چرا؟ بله روح در بدنه، قرار شد که روح بخاری اون خدمت شما عرض کنم دخان و دود برخواسته شده از صفوت و خلاصه خون باشه و اخلاط اربعه باشه دیگه. علی ابن ابی الحزم قرشی در کلیات طب که به نام کتاب شرح نفیس که یکی از کتابهای طب درسی قدیم قدماست، شرح نفیس، در ارواح بخاری گوید الارواح ولا نعنی بها ما یسمیه الملائکه فلاسفته ان نفس ناطقه کما یراد بها فی الکتب الالهیه. حالا داره ارواح رو معنا میکنه، میگه ارواح چیه؟ ارواح قصد نمی کنم به این کلمه ارواح اون چرا که آقایون فلاسفه نفس ناطقش می نامن، اونو نمیگی، چه این که کما یراد بها فی الکتب الالهیه، چه این که در کتب آیون الهیون از ارواح همین نفس ناطقه رو مرادشونه. من الان ارواح که میگم نفس ناطقه مرادم نیست، لا نعنی، قصدم این نیست، بل نعنی بها جسما لطیفا بخاری. یا الان درس قبل گفتیم ارواح بخاری، روح حیوانی، روح نفسانی، روح طبیعی. ایشون الان دو عبارت همین کلمه روح بخاری، نفسانی و طبیعی و حیوانی رو که ارواح بخاری رو کردیم همین رو داره معنا میکنه. میگه ارواحی که من گفتم مرادش بل نعنی، بلکه قصدم اینه که قصدم بها به این ارواح جسم لطیف بخاریه که یتکون و تکون پیدا می کند، تحقق پیدا می کند، ان لطافت الاخلاط. همین عبارت رو تو درس قبل داشتیم که این ارواح که ارواح بخاری باشه تکون پیدا می کنه از لطافت اون اخلاط چارگانه، اون اخلاط اربعه که از اون لطافت خون و صفرا و بلغم و سودا. فرمودید اخلاط اربعه، این خلطهای چارگانه، اینها یک بخش کثیف دارن یک بخش لطیف، لطیفشون متساعد بالا میره، مثل اینکه آدم هیزم رو میسوزونه یه دود داره که لطیف بالا میره، یک اون خاکستر داره، نمیدونم زغال داره، چه انگشت داره، اینا کثیفن پایین میمونن. اینجا هم سودا، بلغم، صفرا و خون، اینها اون کثیفشون پایینه، سنگینه، وزن دارن. اون روح بخاریش بی وزنه، اون مثل دود بالا میره که انه اون روح بخاریش اون حاکمه بر این جسمه و این کثیفهایش اینایی هستن که میمونن. و خدمت شما عرض کنم که اعضا و جواره کثیفی رو که سنگینن، وزن دارن، حجم دارن، رنگ دارن، بو دارن، کذا و کذا، اینا رو تشکیل میده. گرچه اون روح بخاری هم شاید مثلا بگیم که بله رنگ و اینها، اما چون صفوت خلاصه است، خیلی لطیفه، شاید حالا در او بحث بشه که او رنگ هم نداشته باشه، حالا طعم و اینها داشته باشه اما بی رنگ باشه، احتمالا بله او رنگ نداشته باشه از بس که خلاصه است، اصاره است، صفوت رقیق شده است. اینطوری که این جسم لطیف بخاری تکون پیدا می کند از لطافت اخلاط، نه از کثافتشون، که تکون الاعضا ان کثیفها، چه این که اعضا از اون کثیف اون اخلاط تکون پیدا می کنه. پس والارواح هی الحاملة للقوا، ارواح کمی ارواح بخاری باشه، اینها اون ارواح اونایی هستن که حامل قوایی هستن، که قوه حیوانی، بله، قوای ادراکی، حسی، تحریکی و امثال اینها، حاملش اون قوه اون روح بخاریه و نفس ناطقه به این روح بخاری تعلق پیدا میکنه. تفسیره حال که ارواح بخاری سگانه را دانسته ایم، مذهب هفتم از مذاهب در حقیقت نفس که در درس پیش نقل کرده این به خوبی معلوم می‌گردد که قائل آن نفس انسانی را همون روح بخاری می‌داند که به روح حیوانی و طبیعی و نفسانی منقسم است، و قائل به این مذهب و آن که غریب به او بود که گفت نفس جسم لطیف ساری در بدن است، هر دو قائل یک چیزند که اصلا نفس رو همون روح بخاری گرفتن. منتها اون آقا رسما گفت روح بخاری، این دومی گفت جسم لطیف ساری در بدن. جسم لطیف ساری در بدن همون روح بخاریه، چون این اعضا و جوارح بدن اینها همه کثیفن، اینها همه ثقیلن، حجیمن، وزن دارن، اما اون یکی نه خیر، اون یکی لطیفه. و در نتیجه البته دیگه اگه واقعا بخواد که نفس انسان رو خلاصه کنه به همین مقدار، خب حرفشون حرف نادرستیه، که واقعا نفس انسان در حد همین امر جسم لطیف جرمانی کذایی باشه. و نوعا آقایون ماتریالیست ها حرف نفس رو هم که در بدن میزنن مرادشون همین روح بخاری میشه. اگه این باشه که خب حرفشون دیگه در همین حد توقف کردن، بالاتر نتونستن برن، این گردنه نفس ناطقه رو نتونستن صعود بفرمایند. در نتیجه حقیقتی برای انسان برای جسم و طبیعت مادی و عنصری قائل نیستن و موت را در واقع فنا و زوال انسان میدونن. خب بله، چون جسم لطیف بخاری از بین میره، بله، ای از بین رفتنیه، به یک تعبیر میگه تبدیل صبر میشه وقتی که این جسم اون از صفوت و خلاصه و لطافت اخلاق دربه است دیگه. خب وقتی این جسم تمام اعضا و جواره از هم متفرق بشه، جسم سرد بشه، دیگه گرما نداشته باشه، غذا هم بهش نرسه، قوه هاضمه، دستگاه گوارش اینا نباشه، تصدیق میفرمایید که دیگه سودا و بلغم و صفرا و خون هم نیست دیگه. وقتی نباشه اون لطافتشون که میشد روح بخاری، اونم از بین میره دیگه. مثل این که آتش خاموش بشه، دود هم به تبع آتش از بین بره دیگه. بله، روح بخاری به تعبیری میگیم از بین میرود، انسان با مرگش، با مردن روح بخاریش زائل میشه، فانی میشه. و قول هفتم که میگفت انسان همون روح بخاریه، پس انسان زوال پذیره دیگه، قیامت، برزخ، عذاب اینها برداشته میشه، میره کنار دیگه، چون چیزی باقی نمونه تا بعد از انقطاع از بدن بقا داشته باشه و حرف برزخ و قیامت مطرح میشه. و موت را در واقع فنا و زوال انسان میدانن. و به ادله‌ای که در تجرد و بقای نفس ناطقه انسانی اقامه و بیان کرده این و میکنیم، بطلان این گونه مذاهب دانسته میشود. بطلان این مذاهب چی؟ در صورتی که این آقایون همین مقدار بخوام وایستن که انسان فقط و فقط همین بدن هست با روح بخاریش که جسم لطیفه، این باطله. خب از این همه علوم و معارف ما در کجا جا میگیره؟ الان این همه فهمیده ها علوم ما در روح بخاری جا میگیره، در مغز جا میگیره، در قلب صنوبری شکل جا میگیره، که نیست، اون ادله این حرف رو باطل میکنه. البته جناب آخون و جمع کرده، حالا نه اینکه آقا هم حرف آخون رو قبول نداشته باشه، فرمایش آقا بینه که اگر این قول در همین مقدار توقف بفرماید و برای انسان حقیقتی ورای روح بخاری قائل نشود باطله. البته جناب آخوند هم میفرماد باطله، منتها جناب آخوند میفرماد که بالاخره این آقا حقیقت انسان رو در زاویه روح بخاری مشاهده کرده، همین مقدار، یعنی نفس ناطقه انسانی را در شأنی از شؤونش به نام روح بخاری دیده است و بیان کرده. این طوری مثل این که الان من و شما از حقیقت نفس ناطقه‌مون که مستقیما خبر نداریم که از دیدنمون، از شنیدنمون، از رفتارمون، کردارمون، اخلاقمون، ظاهرمون، برخوردمون پی میبریم که پس نفس دارای همچین صفاتی هست. مگر نه خود نفس به ما و به نفس را که مستقیما نمیشه با او ارتباط برقرار کرد، مگر اینکه دیگه جنها قوی بشه که ارتباط نفس با نفس اون مقام ولایت رو میخواد. و حالا چه ولایت در مقام در بخش کفر، چه ولایت در مقام ایمان، چون اونها هم ولایت دیگه، اولیاء همت طاغوت، الله ولی الذین آمنوا دلی با دل حمیم است و صمیم است. یه سری دلها و جنهای با همدیگر ارتباط دارن، دلی را با دلی پیوسته بینی، دلی را از دلی بکسسته بینی. دیگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. اونها هم با هم همدلن، چرا نیستن؟ حالا دلشون به کفرشون با همدیگر ارتباط داره، این طرف یا دلشون به ایمانشون به همدیگر مرتبطه، اون دیگه ارتباط دل با دل به بسم الله الرحمن الرحیم است. دلی با دل حمیم است و صمیم است، دلی از دلی بکسسته است، دلی با دلی پیوسته است. وگرنه این طوری میخواییم به ظاهر همدیگر رو بشناسیم، خب به همین آثار و کردار و رفتار و دیدن و شنیدن و خوردن و معاشرت و که از ناحیه آثار پی به نفس ناطقه میبریم. اون که یکی میگه آقا دلم با دل فلانی آشنایی داره، دلم را با دل تو آشنا کرد، نه تو کردی نه من کردم خدا کرد، اون فوق این حرف هاست. اون به مقام ولایت وابسته است، فوق این حرف هاست. شاید به ظاهر هم دیگر را نبینن، اما خیلی ها که شنیدم، قائمی عزیز با خیلی، با بعضی از افراد، الان لفظ خیلی عجله کردن، با بعضی از افراد یه روابط قلبی با همدیگر داشتن، با این که اصلا در طول عمر هیچ همدیگر رو ندیدن و به ظاهر هم بفرمایی شما فلانی رو میشناسی، میگه نه هیچ همدیگر رو نشناخته بودن، اون یه حساب دیگری بود. و قائمی کسی بود عزیزانم، به قائمی تأثیر بجوید. به شما عرض میکنم به جناب قائمی عزیز در رابطه با ولایت و دوستداری آقا تأثیر بجوید. من تو اون جلسه معرفت نفس اقرار نکردم، خداییم خداییش گهگاهی، نه الانو همون زمان حیاتشون، گهگاهی دیگه میگفتیم دست به دامن آقای قائمی بشیم، پناه بر خدا هست دیگه، تعارف که نداریم، دل هست و جان. با اینکه به ظاهر رابطهشون با آقا مثلا فرض به ظاهر و نخیر، همچی شاگرد آقا بود، نمیدونم چه بود، اینها نخیر، اما جان با جان حساب دیگری پیدا کرد. تو بالهو و حسن و مآب، دیگه به تعبیری دیگه لفظ نداریم، آدم غبطش میگیره، حسودیش میگیره، هست دیگه. خب تبصره، در نظر بدوی از ظاهر برخی از اقوال منقول از اهل بیت اثبت و وحی که مربیان و معلمان روحانی بشرن، گمان میرود که روح انسانی ساری در بدن است و موافق با مذهب هفتم می نماید که نفس روح حیوانی و به عبارت دیگر جسم لطیف ساری در بدن است. مثل این که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شد که مسئله روح در بدن مسئله آب در گله. الان می بینید این با روح بخاری خیلی خوب می خوره، واقعا روح بخاری در بدنه، از صفته. خب پس امیرالمؤمنین هم که میفرماد نفس انسان مثل گلاب در گله یا آب در گله، خب پس این چیه؟ بگیم که امیرالمؤمنین بیان مرتبه عالیه نفس رو با این فرمایش بیان کرده، یا این بیان حضرت امیرالمؤمنین اون پایین ترین مرتبه نفس به نام مرتبه روح بخاری رو داشت بیان میکنه؟ اینه که حتی روایت فهمی هم نباید عجله کرد. یه وقتی یه روایت رو کسی بخونه زود بگه آقا بله نظر اسلام اینه، نمیشه، باید دقت کرد، باید بررسی بشه. خب میدانیم که آب در برگ گل ساری است و آب جسم سیال است، پس روح انسان هم همین جسم سیاله. امیرالمومنین هم نعوذ بالله خواست بگه انسان فقط و فقط مادیه. پس علی جان آدم علم پیدا میکند، کمالات پیدا میکند، قیامت داریم، برزخ داریم، معراج داریم و معاد جسمانی و روحانی داریم. این به همین این جسم ساری در بدن، این که به مرگ از بین میرود، که اینه که الان میبینید همون اشکالی که به مادیون وارد میشه همون اشکال داره به فرمایش امیرالمومنین هم میشه انسان وارد بکنه. اما با دقت کرد که امیرالمومنین برای بیان نفس ناطقه انسانی حرف نزده، داره مرتبه روح حیوانی باشه. خب حال این که این طوری نیست، در نظر بدوی اینجوری که گمان میره، ولی دقیق که بشویم میبینیم که حضرت داشت همین روح بخاری رو بیان میکرد، نه اون مقام عالیه روح انسان را. باید بله و نظائر آن در برخی از روایات دیده میشود، که باید در روایت فهمی هم دقت کرد. در این گونه مسائل باید گفت که این خیلی الان فرمایش بلندی. اگر ما ظاهر یک سری روایاتی رو دیدیم، ظاهر یک سری آیاتی رو دیدیم که این ظواهر داره خیلی مطالب را، مطالب عمیق را، مسائل سنگین دین را داره خیلی به صورت ظاهر نظر بدوی ابتدایی بیان میکنه، اینجا چه کنیم؟ آیا به ظاهر روایت یا آیه اخذ کنیم؟ یا اگر دلیل محکم عقلی داشتیم بر این که این فرمایش بلندتر از این ظاهر است، باید به اون دلیل عقلی اخذ کرد؟ این الان از اون جاهایی است که خیلی برای شما به کار میان. ولی کسانی که خیلی توقل دارن در ظواهر آیات و روایات، میگه نه خیر آقا، ما همین آیه رو باید اخذ کنیم، روایت رو باید اخذ کنیم. ولی اگر دلیل محکم عقلانی داشتیم بر این که در این مطلب هر فوق این اندازه است که روایت این فرمان، باید حرف ظاهر روایت رو اخذ کنیم، در همین اندازه توقف کنیم؟ یا نه، اصل در اینجا اون دلیل محکم عقلی است و ظاهر روایت رو اگر در فهمش دوچار مشکل شدیم، یا باید تعویل ببریم یا باید متوقف بشیم در فهم روایت، صبر کنیم تا ببینیم واقع و اون باطنش چیه. الان آقا میفرمان که اونی که متبع هست که باید تابع او بود دلیل محکم عقلی و ظاهر روایت رو یا باید معنا کرد یا باید توقف کرد و ببینیم که در فهمش چه کار باید کرد. ظاهرا نگاه میکنه ازا زلزلت الارض و زلزاله ها و اخرجت الارض و اثقالها ها، ظاهرش همینجور سریع در اینه که این زمین ظاهری تکون میگیره و جسمهای مردم زیر زمین دفن شده است، چی شده است، اینها رو میریزن بیرون. اما دلیل محکم عقلی میفرماد این قیامت نمیشه، قیامت فوق این حرف هاست. باید چیکار کنیم؟ باید در این گونه مسائل باید گفت که اصل دلیل عقلی است و برهان عقلی متبع است. این خیلی الان مهمه. سوال، هر کجا دلائل محکم عقلی با ظواهر شرع با همدیگر تنافی پیدا کردن، ما کدوم رو باید تبعیت کنیم؟ ظاهر روایت یا حدیث رو بگیریم یا اینکه دلیل محکم عقلی رو باید بگیریم؟ متبع اصل دلیل محکم عقلیه. خب ظاهر روایت چه کار کنیم؟ ظاهر آیه رو چه کار کنیم؟ یعنی باید ببینیم از دلیل عقلی ناسع، ناسع یعنی چه؟ کلمه بعدی و خالص، ناسع و خالص چه استفاده می شود؟ عقل ناسع با عین یعنی ما عقل خالص که هیچ مشوب به وهم نیست. البته یه وقتی یه کسی دلیل عقلی اقامه می کند که عقلش مشوب به وهم، خیال و وهم در استدلالش در اقامه دلیلش رهزن شدن و دلیل عقلی محکم نیست، اونجا نباید تابع عقل بود. اما اگر عقل خالص، عقل مشوب به وهم نباشه، ایشون یه دلیل و اقامه بفرماید، ما باید ببینیم از این دلیل عقلی خالص چی استفاده میشه و برهان چه میگوید. ما اینجا با دنبال این اصل باشیم، وگرنه دور لازم میآید. خب ما از اون طرف بخوایم ظواهر شر را ببینیم، به چه حساب بپذیریم ظواهر شر را؟ بگیم به دلیل اینکه عقل میگوید. از این ور میخوایم بیایم عقل رو بپذیریم، بگیم به دلیل اینکه ظواهر شر میگوید. آخه این که نمیشه که، دور پیش میاد. ولذا ما باید اینجا اصل محکم را همین دلیل عقلی برهانی قرار بدیم. منتها چی؟ اونی که در منطق خوندیم واقعا دلیل و دلیل بود برهان باشه، برهان با مقدمات شیشگانه و برهان با اشکال چارگانش، به خصوص شکل اول. در شکل اول هم اگر چهار ضربش نتیجه میداد، اون چهار ضربش هم باید نگاه کنیم کدوم یکی از این ضروب به ابده بدیهیات نزدیکتره. چرا ما باید اینجا دلیل رو برهان عقلی قرار بدیم در تعارض بین ظواهر شرع و دلیل عقلی؟ برای اینکه دلیل عقلی از برهان سرچشمه میگیره. برهان در منطق بهترین نوع صناعاته و برهان منطقی از مقدمات شیشگانه مسلم ابده بدیهیات و روشن برخورداره و با شکل اول اگر به خصوص بیان بشود، هم مقدمات شیشگانش روشنترین مقدماتن، هم از جنبه صورت شکل اولش مبین هست و بیان هست. لذا ما هر کجا که گیر افتادیم بین ظواهر شر و میبینیم ظواهر شر مشکل داره، آخه این بدنی که الان آمده در اینجا زیر خاک، این تبدیل به خاک میشه، این خدمت شما عرض کنم که تبدیل میشه به درخت، تبدیل میشه به آب، اینقدر قبرستونها را شخم زدن، اینقدر دوباره زمین شده، اونجا غذا بار آمده، دیگران خوردن، درخت ها در آمده، میوه شده، آب شده، حیوان خورده، خاک شده، بدن حیوان درست شده. اینجا ما میبینیم یک ظاهر شرعی داریم که بله، این ظاهر شرعی اینه که این زمین ظاهری حرکت کنه، همه عالم همه در هم بریزه، این ظاهر شرع. بعد میبینیم این ظاهر شرعی پذیرشش و تقاضایش برابر است با ده ها اصلی که محال پیش میاد، در اصل در تعطیلی اسماء الله پیش میاد، اصل در بهم زدن نظام احسن خلقت پیش میاد که این خلاف اصلا، هیچ عقل عاقلی او رو قبول نمی کنه. چرا؟ فقط برای اینکه ظاهر آیه اینه. خب ظاهر آیه این است، از اون ور دلیل محکم عقلی هم داریم؟ نه. پس ما دلیل محکم عقلی را که از برهان منطقی سرچشمه میگیرد، که برهان مرکب از دو بخش ماده و صورته، مادهش از مقدمات شیشگانه بیان بود، اولیات، مشاهدات، مجربات، متواترات، فطریات، اولیات، و صورت اون برهان هم از شکل اول برخورداره که شکل اول جزو روشنترین اشکاله، حتی دلیلم نمیخواد. خب ما بیایم به یک برهان منطقی اصیل که قرآن و برهان عرفان از هم جدایی ندارن، پس ما به برهان عکس میکنیم، ظواهر آیه و روایت رو معنا میکنیم. حالا با آمدن رساله رتق و فتح دیدیم که ظواهر آیات و روایات هم در بحث قیامت چقدر خوب معنا شده. پس در ظواهر روایت و آیات که شرعه توقف میکنیم، عجله نمیکنیم، همین ظواهر رو زود نمیگیریم برای مردم به عنوان عقیده جانب نیندازیم، اونی که اصل است، برهانی است، مسلمه، اون رو برای مردم بیان میکنیم، بعد به فکر فهم ظاهر آیات و روایات میفتیم. یک انسان الهی مثل آجون میخواد که بیاد ظاهر آیات و روایات باب قیامت رو بگیره و رساله رتق و فتح به این خوبی رو عرضه کنه. پس صبر میکنیم، عجله نمیکنیم، چون اینقدر میشه این ظواهر رو زیر رو کرد، شخمش زد تا ببینیم به کجا برمیخوره. اون وقت اصل تعطیلی اسماء الله هم پیش نمیاد. وقتی رتق و فتح که باشه، تمام موجودات نظام هستی همه در کارن، دائما در کارن، دائما. خلقت هم دم به دم تازه است و نظام خلقت بحث هم میره روی تقدیر و اندازه. لذا دم به دم خلقت جدید بر اساس تجدد امثال و حرکت جوهری، هیچ اشکال فلسفی هم پیش نمیاد، هیچ اشکالی حتی در ظواهر روایات و آیات هم پیش نمیاد. پس ما اگر جایی دیدیم ظاهر آیت و روایتی با برهان عقلی تعارض داشت، برهان مسلم عقلی را که از ماده و مقدمات شیشگانه درست و از شکل اول برداشت آمده، اگر از اشکال دیگر تشکیل شد بر اساس اون طریقه هایی، اشکال سوم و چهارم و دوم رو برمیگردونیم به شکل اول. اگر دیدیم اون اشکال نتیجهش با شکل اول درست در آمده، عکس میکنیم و ظواهر آیه و روایت رو یا معنا میکنیم، اگر نتونستیم معنا بکنیم توقف میکنیم تا به سرش برسیم. این راهشه. وگرنه هر کسی یک روایتی دید در جا بگه نظر اسلام اینه نمیشه. برهان عقلی متبع است، یعنی باید ببینیم از دلیل عقلی ناسع و خالص چه استفاده می شود و برهان عقلی و برهان چه می گوید، وگرنه دور لازم آید. در گفتار بزرگان باید تأمل به سزا کرد. حالا اگه خواجه طوسی بیاد یه برهانی رو اقامه کنه و ببینیم این برهان با ظاهر یک آیه و روایتی نمیخوره، خب زود نگو خواجه به اشتباه رفته، آخه ایشون آدم کوچیکی نیست. تأمل کن، صبر کن، بالاخره ایشون هم یک کسی بود که در این آیات روایات صدر متعلقین خودش شارح اصول کافیه و از بهترین شرعی که تا حالا بر اصول کافی نوشته شده شرح جناب مولا صدراست. حالا اگه ایشون بیاد در اسفار حرفی رو بزنه با ظاهر یه روایتی تعارض داشته باشه، زود بگی آقا نخیر، ظاهر روایت امام صادق مقدم است بر حرف مولا صدرا. آقای عزیز، این مولا صدرا اون روایت رو هم دیده، خودش مفسر قرآن و روایاته، با این حال آمده این حرف رو زده، حتما یه حسابی کرده دیگه. گفت در گفتار بزرگان باید تأمل به سزا کرد و به قول متعله سبزواری در خطبه اسرارالحکم، تا مشکلی میرسد تبادر و رد به رد و انکار نکنید، که مطالب عالیه را فهمیدن هنر است نه رد و انکار. وگرنه میشه مثل فخر رازی شد از مبدأ تا معاد همه جا را اشکال کرد. اشکال کردن مهم نیست، رد کردن سخت نیست، انکار کردن سخت نیست، فهمیدن مردم، حرف مردم خیلی هنره، به خصوص حرفی که از دهن ای بزرگان در میاد. روی همین اساس جناب محی الدین دید که آخه حرفی رو مثل پروتاگوراس امثال اینا میزنن، زنون و امثال اینا، آخه معلوم اینا که آدمای کوچیکی نبودن، که در حالی دانشمندان بنامی بودن در یونان، همچی نبود که یه آدم سرخیابونی بلند بشه دو تا حرفی بزنه و حرفش بشه به عنوان نظریه سوفسطی در جهان، اونم 5000 سال از این حالا بگذره هنوزم حرفش در تمام کتاب ها باشه. خب یه حسابی داره. بعد ایشون که دنبال کرده دید که این آقایون داشتن پی به تجدد امثال می بردن، اما در ادراک صادر اول مونده بودن که آقا تجدد امثال موضوع ثابت می خواد، این موضوع ثابت رو چه کنی؟ چقدر حرف خوب شده. پس معلوم شد اینا هم در مقام علمی خیلی بالا رفتن، فقط در فهم صادر اول موندن، کم هم نبود. ولذا اون جمله‌ای که انسان معیار همه چیز است پروتاگوراس را انشاءالله همین نزدیکیم دیگه، چند درس بعد اصلا دو تا سه تا درس راجع به اون یک جمله آقا داره توضیح میده و این جمله رو بگیرید و ببرید در کنار اون جمله جناب مولا صدرا و محی الدین که الانسان و مکیال و کل اشیا، اصلا انسان میزان تمام اشیاست، میبریم در کنار جمله امام صادق قرار میدیم که میگه ما در قیامت میزان ما هستیم. خب پس پروتاگوراس هم که گفته انسان معیار همه چیزه، امام صادق هم که میفرماید ما میزان هستیم. امام صادق مگه انسان نیست؟ پس ایشون هم که فرمود انسان میزانه. پس بفرما این پروتاگوراس چی به ذهنش انداخته شده، همون حرف امیر امام صادق سلام الله علیه در میاد. اون وقت اینه که یقیناً آدم میدونه اینا بزرگانی هستن که از این محضر انبیا اینجور جمله های بلند رو گرفتن، به الا دهنهای عادی، ذهنهای عادی که نمیتونه اینجور جمله بگه ناخودآگاه. که نکته ها مثنوی، نکته ها چون تیغ فولاد است تیز. مطلب گاهی عبارت جمله کسی میگه الان مثل اینجا نکته، انسان معیار همه چیز است، الان این چقدر تیزه. نکته ها چون تیغ فولاد است تیز، گر نداری تو سفر و پس گرید براغا. زود نیا در حرف مردم دخالت نکن، سفر به دست بگیر. فعلا ظاهر یک آیه رو روایتی رو دیدی، بدان این رای روایت حتما یه نکته ای داره. ولذا امیرالمؤمنین بفرماد که روح انسان در بدن مثل آب در گل رو میمونه. بله آخه آب در گل، گلاب در گل، آخه اینا مادیه، چطور امیرالمومنی حرف میزنه؟ پس معلومه نکته داره، این نکتهش خیلی تیزه، اونم فولاد تیزه. یا سفر به دست بگیر، با دقت برو جلو که ضربه نخوری، فکرت در هم نریزه، مشوش نشی، چون نکته که تیز باشه مثل یه شمشیر تیزی میخوره به مغز، مغز منهدم میشه، مجبور یا انکارش کنه یا یه حرفی بی خود بزنه در فهم این جمله. اما نخیر، سپر به دست بگیر، نگذار که این نکته مغز را متلاشی کنه، فهم را داغون کنه. دقت کن، زیر رو کن، ببین چی در میاد. پس اگر روایت به طور مسلم و قطع معلوم شده است که از معصوم صادر گردیده، هرگاه به ظاهر معارض با برهان قطعی و یقینی است، اگر ممکن است که برای گفتارش محملی صحیح یافت، فهو المراد. خب بشین روایت رو یه جوری حملش کن، یه جوری معناش کن که با برهان جور در بیاد، که نمیشه شما دست از برهان بردارید به دلیل اینکه برهان یقینی و حقه. اگر الان بالا گفتیم برهان متبع است، برای اینکه برهان در اصطلاح منطق اونی بود که هم منتج یقین بود، هم منتج حق، هم حق از اسماء الله، هم یقین از اسماء الله، شما نمیتونید برهان رو رد کنید. اینها رو آدم نمیدونه با این افرادی که متاسفانه به جنگ فلسفه و عرفان اومدن و یک ظاهر یک دو تا روایت و آیه‌ای رو گرفتن حرف میزنن، آدم با اینا چجوری حرف بزنه؟ بابا این که میگیم برهان منطقی رو باید گرفت، همچین بی دلیل که نیست. برای این که برهان بر اساس منطق مادی و سوریش که از مقدمات شیشگانه و از شکل اول تشکیل میشود، منتج حق و یقینه، هم یقین از اسماء الله، هم عقل از اسماء الله. شما اگه بخوای برهان رو انکار بکنی، لازمش انکار حقه، لازمش انکار یقینه. اما ظاهر روایت که یقین آور نیست که. آخه روایت ظاهر داره، در روایات آمده، ظاهر روایات باطن داره، ظاهر آیه باطن داره. پس شما اون باطنش هم در بیار ببین چه خبره. شاید اینی که در ظاهر باشه این اندازه نباشه، لمی داشته باشه. ولذا این الان از اون جاهایی است که ما را در این سوال که اگر بین فلسفه و بین ظواهر آیات و روایات تعارض پیش آمد چه کنیم؟ بین عرفان و بین ظواهر آیات و روایات تعارض پیش آمد چه کنیم؟ جواب: اگر حرف فلسفه و عرفان یقینیست، برهانیست، قبول کن، اون را اصل قرار بده. ظاهر روایت رو بیا، یاد اگر میتونی جوری معنا کنی که محمل صحیح داشته باشه، معنا کن. مثل اینکه الان اینجا جمله روایت امیرالمومنین را اگر بگیم که میگه روح در بدن مثل آب در گل، گلاب در گل رو میموند، اینو به روح بخاری معنا کنیم چطوره؟ این محمل صحیح داره، درست میشه. پس به این معنا میکنیم. اونجا آیه رو آقا سوره دخان، آیه دخان را، سوره فصلت، آیه مربوط به دخان را به روح بخاری و اون زمین را هم به بدن معنا کرد، دیدیم خیلی خوب میخوره، درسته؟ پس اگر محمله برای گفتارش محملی صحیح یافت، فهو المراد، حمل کن بر اون معنا، بر اون معنایی که مطابق برهان، وگرنه در آن توقف باید کرد. زود به ظاهر روایت اخذ نکن و حمل نکن و فلسفه رو دنبال نکن، صبر بفرما، توقف کن، حوصله کن. اینجا چینه‌دان میخواد دیگه. خدا رحمت کنه جناب آقای طباطبایی را، یه رساله نوشته تحت عنوان علی و فلسفه الهی که آمده در نهج البلاغه جمله های حضرت که اصلا جمله های فیلسوفانه هست را مطرح کرده. چه خوش. حالا بندگان خدا، الان هم این مصیبت ضدیت با فلسفه و عرفان همچنان هست دیگه. چقدر حوزه ها الان گرفتارن و سرور من، عزیز من، نکته ای هست ما بگیم مظلومیت این بزرگان را، آقایان را، با کسی که دعوا که نداریم الحمدلله، اما آدم واقع را، حقیقت را بیان کردن که خلاف نی و اصلا بیان واقع و حقیقت غیبت هم نی. غیبت، فرق بین واقع گویی و غیبت اینه که یه وقتی آدم میخواد از کسی خدای ناکرده حرف بزنه که بدگوییش رو بکنه، میشه غیبت. اما یه وقتی میخواد یه حرفایی رو که مطابق با واقع هست را بیان بکنه. پس قرآن غیبت فرعون رو کرده و غیبت نمرود رو کرده، غیبت این همه جباران عالم رو کرده. ها، این غیبته یا بیان تاریخ، بیان واقع؟ بیان تاریخی و بیان واقعی غیر از مسئله غیبته. حالا اینی که الان میبینید نجف اینجور گرفتار شد، حوزه علمی نجف زیر رو شده، این همه آقایون نجف شهید شدن، بله بعضی از و این همه شیعه ها و اون واقعی که برای شما عرض کردیم در سال 65 بعد از عملیات کربلای 4، اون واقعه سنگین کشور، شکست ما در جبهه ها و بمباران جبهه ها، و هست آقا اون شب وارد دست به کار شد که کار صدام رو تمام کنه و در پیشگاه حضرت بقیت الله خجالت کشید و دست کشید. خب بعد دیگه صدام ادامه داد و حوزه نجف متحول شد و حوزه به هم خورده دیگه. الان نجف حوزه ای نداره که، حوزه 1100 ساله نجف الان تقریبا باید بگیم به صورت یک تعطیل یا رسمی، یک نیمه تعطیل رسمی در آمده و این همه اونجا کشته شدن، اون همه شیعه ها کشته شدن، اون همه چه در زندگی نامه جناب آقای کشمیری ببینید. خیلی من خیلی حرف مرا تکون داده، فرمود تمام اینها این مردم، درست این مردم به ظاهر حرف علما رو گوش کردن و مثل سید علی قاضی ها رو اینجور خانه نشین کردن، چه دشنام ها دادن، چه بد کردن و چقدر، فرمود اینها نبود جز این که چوب این حرکات رو حوزه نجف خورده و شیعه های عراق خوردن. چون خیلی برای من واقعا سوال بود که خدا آخر جایی که تو میبینی شیعه های تو اینجور مظلوم شدن و اینطور اون طرفی ها دارن بالا میان و یه مشت شیعه های بیچاره قتل عام، زندان، چه و عزیز من، برادر من، چه بلایی در نجف به سر فلاسفه و به سر عرفا در آوردن. اون جناب سید علی قاضی کم نبود تا دل مرد خدا نامد به در، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد و شد و شد و شد. آره و ما خیلی واقعا نگرانه برای حوزه علمی قوم و برای حوزه مشهدیم، به شما عرض میکنم اینجا. حالا دیگه نوارم هست و داره پخشم میشه، هست دیگه چیکار کنیم مگر اینکه یه تیکه رو برداریم از نوار. اما واقعا نگران حوزه مشهد و نجفیم با این برخوردی که اینها دارن با آقایون عرفا و بزرگان میکنن و چه دشنام ها و چه بیچارگی ها و چه گرفتاری ها. برها آقا اینها که آدم عادی نبودن آقای عزیز، که مثلا چقدر برای ما سخت گذشت، چقدر بر آقا سخت گذشت که کنگره تجلیل از ایشون رو دانشگاه تهران گرفته. خب خود قم چه کاره بود؟ خود قم باد میگیره حق مطلب قم باد میگیره. ولذا به تعبیر است آقا اگر نبود دستور مقام رهبری که هرگز ایشون تن به این کار نمیداد. چرا؟ و گوینده اون روز در دانشگاه تهران هم جناب آقای معاون رئیس جمهور اون روز تو صحبتاش هم گفت دیگه، گفت حق این بود که حوزه پیش قدم بشه در بله بالاخره حرفشون رو زدن، به ما تجلیل کردن آقا را، اما بالاخره اون حرف باز زده شده. آره و اون روز از دیگه حرف پیش میاره. اجازه بفرمایید که میفتم نباید خاطرات رو بگم، خوب نیم وگرنه در آن توقف باید کرد تا توفیق فهم آن فراهم گرده. بله در ظواهر روایت، ظاهر آیه اگه دیدیم مخالف با فلسفه است، اصل منطقی برهانی عقلی رو میگیریم، ظاهر روایت رو اگر تونستیم معنا کنیم، معنا میکنیم که درست در بیاد با حقایق فلسفی عقلی. اگر دیدیم ظاهر آیه و روایتی درست در نیامده، بالاخره صبر میکنیم، حوصله کن، یه چند روزی زحمت بکش، یه زیر رو بکن، ناگهانی رساله رتق و فتق میاد، بحث معراج را، بحث معاد را، بحث خلقت اولیه آدم را، بحث تولد و توالد را، بحث فرزندان آدم را. اینو همیشه سوال بود دیگه، اصلا چقدر ما در این سوالات گیر داشتیم و یک سره همه حل شد و رفت. چه خوب، چه شیری، نه اون محالات فلسفی پیش آمده، نه محال... و تمام هم دیدیم معازت به آیه و روایت هم هست.
پس به ظاهر اینجا آیه میگه اذا زلزلت الارض و زلزالها، که مردم منتظرن در دور تمام زمین و آسمان و نظام هستی همه نابود بشه بره. اما ناخودآگاه دیدین جان امام باقر عزیز یه روایت فرمود عالم پشت عالم، آدم پشت آدم بود و هست. ها پس این روایت رو بگیر، این آیه رو معنا کن، این روایات رو معنا کن، خوب درست میشه. باید وگرنه در آن توقف باید کرد تا توفیق فهم آن فراهم گردد. به برهان عقلی یقین داریم که کلام معصوم از هر گونه دغدغه و ناروایی و نارسایی معصوم است. اگه دیدیم این روایت از معصوم آمده، بالاخره معصوم یقینا درست گفته، منتها ما الان ظاهر حرفشو میخوایم بفهمیم، میبینیم مشکل داریم، با برهان عقلی گرفتاری داریم. بگیم این روایت از معصوم صادر نشده، نه خیر اینم نگو، نه خیر مال معصومه. این روایت معنا نداره، چرا داره؟ این ظاهر قرآن درست نیست، هست، اما من فعلا میخوام اینو بفهمم، مشکل پیدا کردم، صبر کن. و تناقض و تضاد در احکام و افعال و اقوالشون نیست. حالا یه جا بیاد روایت اینجوری بگه، حالا ببینید امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیاناتی دیگر در تجرد و بقای نفس و مراتب نفس و عقل دارد که اگر بخواهیم آیات و روایات رو در این موضوع نقل کنیم، خود مستلزم تدوین کتابی بزرگ خواهد بود. پس اینجا روایت گفت نفس مثل آب در گل رو میمونه، اونجا راجب نفس و تجرد نفس و بقای نفس حرفایی داره. پس بگیرین ظاهر فرمایشات امیرالمومنین هم که تازه با هم متناقضه، نخه دقت بفرما، میبینی اینجا مراد از این نفس در بدن مثل آب در گل یعنی روح بخاری، اون جایی که میفرما تجرد و بقا و اون چه، اون مقام نفس ناطقی انسانی. اونجا الان بالا فرمودید نفس مجرد هست، نفس مجرد نیست، تناقض نداره. دقت باید کرد، حرفا رو زیر رو باید کرد. خب خیلی حرفم داشتیم دیگه، انشاءالله باز حرف پیش میاد برز میرسونیم. والحمدلله رب العالمین.